رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مقامات تفتیشاتی در ناحیه فیض‌آباد مرگ زنی جوانی را تحقیق دارند که جسدش با بیش از 10 ضربی کارد روزی 22 ایون در منزل اجاره‌اش در مرکز این ناحیه پیدا شده بود. پیوندانش حادثه را کشتار می‌نامند، ولی مقامات انتظامی می‌گویند انتظار خلاصه تشخیص طبی هستند. جسد مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله ناحیه فیض‌آباد را بیگاه روزی 22 ایون با زخم چند کارد در بدنش پیدا کردند و او را دو روز بعد روزی 24 میون پس از تشخیص تکراری به خاک سپردند. عبدالفتاح میساقف پدر مناره روزی 27 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر مرگ دخترش را در روسیه شنید و از پیوندانش خواست که تا رسیدنش جسد را به خاک نسپارند. او گفت در تشخیص ابتدایی پزشک گفته است که احتمال او خودش را با کارد زده است.
دیدیم که دیوانه بود، من در مسکه بودم، از مسکه چشتم پردم که تلفون کم که گفتم من تو نرم گرم میکنیم، ولی خونه آمدم گفتم که هم که اکسپیتی رو بر کردم که بو اول برو مرگو که ست فایش کشتگی های می بروی میگه که نه ای یعنی دی چی اصاب فیرون بگی اونو بگی خوش کنو بگی.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد بر رادیو آزادی گفتند که حادثه را تفتیش دارند. یک مسئول شعبه کارهای داخلی ناحیه با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت که حادثه از روی فرضیه کشتار و هم خودکشی تفتیش می شود. پیوندانش میگویند او را چند پیش از خانه شوهرش به منزل خردی در مرکز ناحیه فیض‌آباد جدا کرده بودند. زمان حادثه دو دختر و یک پسر خردسال در آشخانه منزل زیست بودند، ولی به گفته مقامات کودکان خردسالند و حرفهایی میگویند که به تفتیشات کمک نمیکنند. معمولا حادثه های کشتار و یا خودکشی در زمینه مناقشه های خانوادگی در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، ولی حالا سبب مرگ مناره معلوم نیست. وزیر تندرستی بریتانیا گفت که برای رعایت نکردن فاصله جسمانی از وظیفه‌اش استعفا داد. صبح 27 میون مت خنک وزیر تندرستی بریتانیا پس از یک جنجال از مقامش کنار رفت. روزی 24 میون نشریه دی سن نواری را نشر کرد که وزیر آیلدار جین کالندلو همکار خود در این وزارت را میبوسد. سبب استعفای وزیر را نه زندگی شخصی بلکه رعایت نکردن فاصله جسمانی عنوان کردند. ظاهرا عکس بوسابوسی وزیر با کارمندش زمانی برداشته شده است که در بریتانیا محدودیت شدید برای جلوگیری از کرونا ویروس جاری بود. بر اساس این مقررات افرادی که زیر یک بم زندگی نمی کنند حق نداشتند که بدون نقاب طبی واخورند. هنک هنگام استعفا اقرار شده است که قانون را نقض کرده است و استعفا می دهد. در بریتانیا تعداد سیرویدیابی با کرونا ویروس افزایش یافته است. در یک روز اخیر 20 هزار نفر به این ویروس سیروید یافتند که در چند ماه اخیر چنین حالت ثبت نشده بود. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق ایالات متحده آمریکا روز شنبه همایش بزرگ را بر اول پس از کنار رفتنش از قصر سفید راه اندازی کرد. در این همایش در ایالت اوگایو هزاران نفر شرکت کردند. ترامپ که شبکه‌های اجتماعی صفحه‌هایش را بستند، خیلی کم در رسانه‌ها و در حضور جاریدارانش پیدا می شود. او در صحبت‌هایش ماموریت جو بایدن را تنقید می کند. پرزیدنت سابق بار دیگر گفت که انتخابات ماه نوامبر سال گذشته شفاف نبود و پیروزی او را ربودند. او این حرف را بارها تکرار کرده است، ولی دلیل برای تصدیق گفته‌هایش پیشنهاد نکرده است. در سخنرانی خود ترامپ به موضوع روسیه دخل کرد. با گفته او حالا روسیه، چین و ایران آمریکا را تحقیر می کنند که زمانی رهبری او چنین نبود. او ماموریت جو بایدن را به آن عیب‌دار کرد که بر روسیه اجازه دادن ساختمان خط لوله گاز را به آلمان انجام دهد. پیشتر بایدن گفته بود که محض ماموریت ترامپ اجازه داد که ساختمان لوله گاز 90% انجام یابد. ترامپ درباره نقشه هایش برای انتخابات پرزیدنتی سال 2024 چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که جمهوری خواهان حتما برای کرسی قصر سفید مبارزه میکنند. روزهای نزدیک ترامپ در مرز با مکزیک در ایالت فلوریدا که آنجا زندگی میکند همایش برگزار میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان جزا برای آزار و اذیت حیوانات از جمله جانوران بی صاحب را سخت‌تر کرد و کلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفته، هدفش تحکیم حمایت از جانوران است. اما نمایندگان جامعه شهروندی و دوستداران و حامیان حیوانات میگویند زیاد کردن جریمه چاره حل کننده نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تغییری که روز 16 ایان به کدکس قانون شکنی های ماموری درآورده شد برای مصیبت بی‌رحمانه نسبت به حیوانات و پرنده ها از جمله حیوانات بی‌صاحب و ترغیب این عمل ها تا 300 تومان جریمه را پیش بینی میکند. اگر مصیبت بی‌رحمانه باعث مرگ جانور شود، گناهکار تا 600 تومان جریمه می سپارد. تا این وقت قانون برای این تا 300 تومان جریمه را در نظر داشت. بهرالدین ضیاءی وکیل مجلس نمایندگان در شرح این تغییر گفت سخت‌تر کردن جزا برای خشونت نسبت حیوانات با طلب نمایندگان جامعه شهروندی صورت گرفت که مسئله مناسبت جدی نمودن نسبت به حیوانات را به میان گذاشتند. هنگام بررسی طرح غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان گفت در وقت رئیس ناحیه مسجد بودنش توسط شکارچی ها لکلک ها را میپراندند تا نساس های آبکش ضرر نبینند. عزیزاده پرسید که بر اساس تغییر نو به قانون این کار تا کجا درست خواهد بود. مؤلفان طرح به این سوال پاسخ روشن ندادند. تنها بعضی وکیلان گفتند در چنین حالت نابود کردن پرنده ها درست است. وکیلان مثال آوردند که به خاطر به خطر پروازها در فرودگاه نیز پرنده ها را نابود میکنند. وکیلان به موضوع نابود کردن پرنده های ضرر رسان اکتفا کردند و از صدها سگ بی صاحب نپرسیدند که همه سالا در تاجیکستان نابود کرده میشوند. تنها در شهر خوجند سال گذشته تقریبا 1,500 سگ بی ضرر کرده شده است. اقبال خوجا سلطانوف سرمهندس کارخانه کامونالی سنیتری شهر خوجند پیشتر بر رادیو آزادی گفته بود گروه کاری ما طبق مراجعه شهروندان سگ های کوچکی را بی ضرر میگرداند. سال 2017 خبرنگار رادیوی آزادی در کوچه های خاروق سگهای دیدوی زیاده را دید که در حال جانکنی و سکرات مرگ بودند. برخی از باشندگان خاروق گفتند به این سگها حسیب زهرالو دادند. این خبرها جامعه شهروندی را تکان دادند ولی در مقابل آنها ساکنان از قتل سگها حمایت کردند. محبت شفیع و رهبر تشکیلات جمعیتی حمایت جانوران بی صاحب با نام برای حیات و اعضای گروه کاری تغییر اخیر قانون است.
ما یک قطار پیشنهادها کرده بودیم، اما میخواستم قید کنم که فعلا وکیلان ما با قبول جزای سخت‌تر آماده نیستند.
در تاجیکستان پناهگاه دولتی جانوران بی صاحب وجود ندارد. این کار را فعالان جامعه شهروندی انجام می‌دهند. یکی از آنها حنیفه براتو است که به گفته خودش 20 سال است به نگاهبینی جانوران بی صاحب مشغول است. وی اساساً سگ‌های معیوب را از کوچه جمع کرده به منزلش در کناره دوشنبه می‌برد. روزی که ما به منزل حنیفه براتو رفتیم، آنجا 6 سگ معیوب در اطرافش بودند، هر یکی با سرگذشت تلخ. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است یا کودکان بی‌رحمانه زدند. برات و ماهانه برای نگاه بین سگ‌های معیوب بیش از 10,000 سومان صرف میکند. با او اساساً از پایگاه 201 روسیه و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی یاری میکنند. حنیفه برات و از مشاهده‌هایش میگوید سال‌های اخیر مناسبت جامعه با جانوران بی‌صاحب خشن‌تر شد.
البته تربیت در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبتی حیوان ها مناسبت خوبه داشته باشند، فرزندانی آنها نیز چنین رفتار می کنند. اما زنهای را در کوچه می بینم که به کودکانشون فرمان می دهند که سگ را زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند.
این حامی جانوران افسود راه حل این است که مقامات برای جانوران بی صاحب پناهگاه سازند. حنیفه برات و باور دارد که شخصان خیرخواه زیاد آمادند در این کار به مقامات یاری رسانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای اذیت جانوران بی صاحب چی بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور از سوی مقامات را یک قدم خوب می‌دانند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حوادث افغانستان الحال به وضعی در ناحیه همدانی و فرخار تأثیر آشکاری نکرده اند. این گوشه های تاجیکستان را از ولایت تخار افغانستان رودی پنج جدا میکند. مناطق اون سوی رود اکنون به دست طالبان گذشته اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مقامات میگوید در رابطه با وضع آمادگی خاصی گرفته نشده است.
مرز جمهوری تاجیکستان آروم است. اولرشت آروم است که با سوی انقطاش اون کمیته ترهادات خودشون بدونن که مدعیون اینفورماسیون دوباره آمادگی نیست. همه روز کار افتاده است.
دهه در قدی نوحیه فرخور با در قدی ولایت تخار همسایه است. لبلب رودی پنج از بلندی های نوحیه فرخور آرام می نماید. اما ساکنان تاجیکستان می گویند که آنها شبانگاهان صدای تیراندازی ها را می شنوند. نوحیه فرخور با نوحیه هممرز است که حالا زیر تصرف طالبان قرار دارد. در پی تصرف شدن این ولسوالی های هممرز با تاجیکستان، سربازان افغان در جنگ با طالب عقب نشینی کردند. مقامات رسمی تاجیکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان وارد شده اند. در بیانیه رسمی آمده است یکی از سربازان افغان هلاک شده است و 4 نفر دیگرشان زخمی هستند. منابع رادیو آزادی گفتند که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه می شوند. مقامات ساحه بهداشتی در فرخور گفتند چون این حالت در این ناحیه رخ نداده است.
در ما واضح همه چینجه یکون کس آوادگی نیستن، یکون کس نیست، خیلی خیلی روبر مخینه میده، یکون کس آوادگی نیستن، یکون شعبه در خواهدنگی نیستن، واضح هم زرشتگی نیست در فرخور. بگذارم ما همون سیتا تشکیل تاگیم 2-3 بار، انا یکون کب نیست از یک طرف حکومت هم یک سرس امنیت هم نیست.
طالبان سالهای پیش نیز دهات هم مرز تاجیکستان، ناحیه های درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار را چندین مرتبه زیر تصرف خود درآورده بودند. مقامات تاجیک هم گفته بود که طالبان تا 50 کیلومتر دهه‌های نزدی مرزی تاجیکستان را از خود کرده است. در پی زد و خوردهای مقام‌های امنیتی و طالبان چندین گلوله به دهه‌های اهالی نشینی فرخور رسیده بود. مقام‌های رسمی افغان هم گفته بود که آن گلوله‌ها اشتباهاً به خاک تاجیکستان افتاده‌اند.
We'll be right back. علاوه مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر پنجکین علیه بختاور جمعایف کارمند مرکز تاجیکان در مسکو با ماده 307 قسم 2 دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی با استفاده از واسطه های اخبار عامه یا شبکه اینترنت پرونده جنایی باز نموده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بختاور جمعایف حقوق شناس و حامی حقوق مهاجران روز 25 ایون از مسکو به رادیو آزادی گفت روز پنجشنبه شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته پنجکین پدرش را دعوت نموده و باز شدن پرونده علیه او آگاه کردند. عمری بای جمعایف پدری بختاور گفت روز پنجشنبه به شعبه مبارزه جنایت های سازمان یافته دعوت شد و مفتش از او بیانات گرفت. من گفتم که پسرم نه تونگرو هست و نه اکستریمیست و این عیبنامه ها در نسبت او تهمت است.
من گفتم خودم که آقای یکون کار نکردستین چه بخیر که روست شما خانفانی سوال دادم دوار این یکون کار نشد از کام نیست از کجا هم گفت من با همین بایان من من همین دادن که وای کنش از شما یک دادن هم نگرم تمام همون همسایه های و امن و زنم و دخترام هم یک دیگه به من نگرم.
در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر پنجکین با زنگهای رادیو آزادی جهت شرح این پرونده پاسخ ندادند. بختاور جمعایف میگوید نامی او در زبان خط عزت امان ذکر شده است و مفتش به پدرم گفته است که وی در عملهای ضد قانون شرکت کرده است. من کاملا به عیبنامه مقامات انتظامی پنجکین راضی نیستم. در مسکو ما بر اساس قانونها از حق و حقوق مهاجران تاجیک حمایت میکنیم، میگوید بختاور جمعایف. دو روز قبل ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پدر بختاور جمعایف را از پنجکین به دوشنبه آوردند و بختاور را در تقسیم فوتبالگاه ها با عکس عزت امان در نزد مسجد جامع مسکو در خیابان میر عیبدار کردند که گویا در نتیجه این 200 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده شدند. عمریبای جمعایف پدر بختاور میگوید او را روز 22 ایون با تاکسی از پنجکین به دوشنبه آورده بازپرسی کردند ولی کرایه تاکسی را از او رویانیدند. مرا یک نماینده ریاست کارهای داخلی در ماشینی که تاکسی بود تا به دوشنبه همراهی کرد و من فکر کردم که مبلغ راه را مقامات پرداخته است، ولی حالا راننده این ماشین اصرار دارد که تاکسیست است و 200 سومانی به او دیم و ناچار پرداخت کردم، گفت عمریبای جمعایف. افزود مقامات امور داخلی پنجکین هم میتوانست مرا دعوت کند و همین سوال ها را دهد، ولی اصرار کردند که به دوشنبه بیایم. بازپرسی در مورد فوتبالگاه با عکس عزت امان به یک معرکه در مسکو بستگی دارد. در اینجا روز 11 ایون گروهی از مهاجران دیده شدند که چنین لباس به تن داشتند. پلیس مسکو این را یک نوع اعتراض عام شمارید و چندی از آنها از جمله شهرت قدرتوف و همراهش رحمت الله جلالوف را دستگیر کردند. به نقل شهرت قدرتوف بازداشت آنها روز 11 ایون پس از ادای نماز جمعه در بیرون از مسجد خیابان میر در مسکو صورت گرفت و بعدی چند ساعت آنها را رها کردند. ولی زیدی آنها بر اساس ماده 22 قسم 5 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری یعنی ویران نمودن ترتیبات برگزاری میتینگ پرونده باز شد که از 10 تا 20 هزار روبل جریمه یا 40 ساعت کار مجبوری را پیش بینی می کند. قدرتوف گفت چنین فوتبالگاه ها در نزد ایستگاه مترو سوخاریفسکایه فروخته می شدند. عمریبای جمعایف پدر بختاور جمعایف در ماه می نیز از طرف کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان آگاه کرده شد که پسرش را به وطن برگرداند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در گذرگاه پنج پایان مسیر اساسی انتقال مال و محصولات میان تاجیکستان و افغانستان قریب 3 روز باز خاموش حکم فرماست. صبح 22 ایون گروه طالبان در پی درگیری شدید آن طرف مرز از جمله گذرگاه مهم شیرخان بندر را ضبط کردند. راننده های بارکش و ساکنان دهه نزد مرزی از دهشت آن روز یاد کرده میگویند در 3 سال اخیر بار همچنین تیرپرانی سخت را نشونیده بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. امیرجان امام علی زاده در منطقه مرزی پنج پایان بارکشان است. صبح 22 ایون وی از ماشین بارکش سمن خالی میکرد که از آن طرف مرز تیرپرانی سر شد. امیرجان گفت
تو جایی که ما کار میکنیم پول یا بس تیری دایدو با بولی سرمون اومد زیاد اومد تیری دایدو که از چرا حکومتی افغانستان که زورشون نرسن بعد بالای ماست که اومدن بالای ماست با زخمی شدن نو شنبه رویشون کردن با ماشینی برکش کلون.
به گفته همصحبتی ما با سر شدن تیرپرانی مرزبانان آنها را به جای دورتر بردن تا یگان نفر زخمی نشود. صبح 22 ایون در پی درگیری سخت بین نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان گذرگاه شیرخان بندر به دست شورشیان طالب گذشت. در این مکان پل دوستی ساخته شده است که تاجیکستان را با افغانستان میپیوندد. روزانه از پل ده ها ماشین بارکش به دو طرف مرز محصولات میگذرانند. روز 23 ایون وقتی به نزدیکی پل رفتیم اطراف خاموشی بود. در آن طرف مرز کسی نبود و صدای تیرپرانی هم شنیده نمیشد. در این طرف مرز سرحدبانان تاجیک ایستاده بودند و کسی را گذشتن نمیماندند. ماشین های بارکش دورتر از منطقه مرزی در توقفگاه ایستاده بودند. عبدالحلیم حلیموف یکی از رانندگان میگوید از ناحیه یاوان سمند آورد و باید از آن طرف مرز آمده محصولات را قبول میکردند. حلیموف گفت با آنها وعده دادند که تا روز دوشنبه مرز کشاده میشود.
ما از رایان یاوان سمند آوردیم، سمند خواکسین اکسپرتاز باندر آوردیم که همجا راست دیگه بینه تلطب شید، جنگ شده با گمرویه و محکم شید، سمند قطعی همجا مونده بینه.
زد و خورد میان گروه طالبان و نیروهای حکومتی افغانستان نه تنها رانندگان ماشین‌های بارکش بلکه ساکنان دهه‌های نزدیک مرزی را هم ترسانده است. یوسف یک ساکن دهه سریپول ناحیه جیهون نزدیکترین محله به مرز افغانستان میگوید در طول قریب 30 سال بار اول این خط صدای تیرپرانی را از آن طرف میشنود.
همین آوازا و ترخ و پرخ آواز تیر شنیدیم تمام دیگه که مرا خدا را شکر دگون زلال نرسیدایو خان زناکو گولاکو میترسن.
در پی درگیری بین نیروهای حکومتی و گروه طالبان 134 سرباز حکومتی افغانستان مجبور شدند به خاک تاجیکستان عقب نشینی کنند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت سرحدبانان تاجیک با در نظر داشت قوانین بشری و حسن همجواری مجبور شدند به گریزگان اجباری به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه ورود دهند. در بیانیه کمیته گفته میشود که یکی از سربازان افغان هلاک و 4 نفر دیگر ازشان زخمی شدند. پزشکان بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون گفتند به سربازان افغان یاری طبی رسانیدند. محمدی احیایف معاون سرطبیب بیمارخانه بر رادیو آزادی گفت
بریگاد طبی رو روانه کردیم به جای حادثه، همه 4 نفر رو معاینه نمودند. اون 4 نفر 2 نفرش احتیاج به خدمت رسانی طبی سطح هسپیتالی داشتند. طبیبان اونها رو با همه قاعده های به خطری ضد اپیدمیکی و بیمارخانه مرکزی ناحیه دسترس کردند. ما زخم بندی کردیم و برای تو سپارش های آینده روبریت یا در سطح بیمارخانه منطقه ما بستری کرده شده گیستن حالت چون امروز به هست.
تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی برای صحبت با سربازان زخمی شده افغان به نتیجه بود. صبح 23 ایون در بیمارخانه مرکزی ناحیه جیهون به ما گفتند که 2 سرباز افغان در بیمارخانه منطقوی هفوم هستند. وقتی به این بیمارخانه رفتیم در صحن آن کارمندان نهادهای قدرتی بودند. مسئولین درمانگاه با بهانه نبودن سردختر با ما اجازه نزدیک شدن به سربازان افغان را ندادند. نیم ساعت بعد کارمندان نهادهای قدرتی در ماشین یاری تعجیلی 2 سرباز افغانستان را بردند. دقیق نیست که 134 سرباز ارتش افغانستان که به تاجیکستان عقب نشینی کردند فعلا در کجا هستند. ساکنان منطقه مرزی گفتند که سربازان را بعد از ظهر 23 ایون با 2 ماشین بارکش به سمت دوشنبه بردند. مسئولان سفارت افغانستان حاضر نشدند در این باره شرح بدهند. وضعیت در شمال افغانستان وزنین‌تر می‌شود و زد و خورد میان نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان دوام دارد. در چنین شرایط معلوم نیست که کی انتقال محصولات میان تاجیکستان افغانستان دوباره آغاز می شود، هرچند گروه طالبان گفته است که تجارت ادامه می یابد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که باید از 10 تا 19 سپتامبر امسال در قونیه ترکیه دایر میگردید به سال 2022 گزارانیده شد. شورای اجرایی فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی تحت ریاست شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل با کمیته تدارکات بازی های پنجم همبستگی اسلامی قونیه 2021 تحت رهبری وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو ملاقات کرد. در واخوری همه مسئله ها در رابطه به تدارکات بازی ها و وضعیت فعلی تندرستی جهان در پس منظری پندمی کرونا ویروس بررسی گردید. ذکر شد وضعیت تندرستی جهان ممکن است برای اشتراک بسیاری از کشورها که ایمونیزاسیای کووید 19 سست جریان دارد مانع ایجاد کند. از سبب آن که فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی و کمیته تدارکات بازی ها جانبداری اشتراک همه کشورهای اعضا در بازی ها هستند، تصمیم گرفته شد بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار کرده شود. برنامه بازی ها از 20 نمودی ورزش عبارت است. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 26 اکتبر تا 6 نویبر امسال در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا خبر داده است. به اطلاع منبع، از سببی به تاخیر انداختن المپیاده توکیو 2020 به سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس لازم آمد در برگزاری مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان اصلاحات وارد کرده شود. در اول قهرمانی جهان می بایست در دهلی برگزار می شد، ولی این شهر عهده‌داری های مالیوی خود را در نزد ایبا اجرا نکرد و سربیا این مسابقه را به دست آورد. ضمناً بلگراد بار دوم در تاریخش قهرمانی بوکس جهان را برگزار می کند. مسابقه قبلی سال 1978 دایر شده بود. سال 2021 مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان نیز برگزار خواهد شد. مکان آن را ایبا بعدتر اعلان می کند. بعد معلوم شدن سنه قهرمانی جهان 2021 میانی مردان، عمر کرملیوف پرزیدنت نوی ایبا گفت که بوکس صرف نظر از وضع دشوار در رابطه با کووید 19 باید رشد نماید. ما باید در این دوره مشکل متحد شویم و به ورزشگرانمون امکان فراهم سازیم که در سطح عالی سبقت کنند. ما مطمئنیم که با در نظر داشت تطبیق با موفقیت چاره‌های مبارزه با کووید 19 در دوام سال، مسابقه قهرمانی جهان به خطر برگزار خواهد شد، گفته است پرزیدنت ایبا. باید گفت که در عین حال دو مشتزنی تاجیک، بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو با بازی های تابستانه اولمپی توکیو که از 23 ایول تا 8 آوگوست امسال برگزار می شوند آمادگی می بینند. بهادر عثمانوف بر رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری سوز بود. از پیش این چمپیونات می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستال می شود. کوشش می کنیم آنجا مدال بیاریم.
عباس نعمت اللهیف مربی و پدری شباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگرد و پسرش به المپیاده توکیو آمادگی می بیند و افزود:
من وقت کامون دستگیری شود، تیوری رو نقض می شود، این برامادم نقض می شود. برای تیوری دیدن نقشمو هست، تمام شباس کمیته ملی سپینده می تیرد.
یادآور می شوم بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. موزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن از میدان بوکس کنار رفت و حالا بیشتر چون مربی کار میکند. و حالا صحبت همکاری ما اسکندری فیروز با مشتن معروفی تاجیک موزونه چوری و به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش میشود.
برای چی عذر ورزش پورا قد کردید؟
نمودی ورزش من این تا غلط برداشتن است. نمود بوکس است. اساسا من از خوبصولی ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه به شاگرد رو به شاگرد آوردم.
اولا شاگردان دارید؟
بله شاگردان من توانستم در چمپیونات آسیا جایزه دار شوند. در چمپیونات جهان جای پنج گیرم. و خدا کند که در سالهای نزدیک باز موضوع چوری برای دیگه میتونم.
یعنی موضوع چوری وی نو؟
نو بله بله.
ولی خود دیگه تنها مربی میشوید؟
بله من امروز که هم مربی هستم و هم مدیر شعبه ورزش آمادگی به بازی المپیک در کمیته ملی المپیک کار میکنم.
و لطفا نگفتید که شما در سالهای استقلالیت با مشرف شده که یک مدالی بازی المپیک رو بگیرید. در زمان شوروی میدونم زبونیسا رستموه قهرمان بازی المپیک بود. فکر میکنید در گذشته استان تر بود یا تا الله؟
روسی گپ در من بار دارم همه چی به خودش مشکلی خودش رو داشت. در پیشترم من خودم یوش هستم نمیدونم ولی که بار دارم که سالهای شوروی از جهت همه چیز پیشروی دیگر بود ولی که مشکلی در اون بود که بهترین رو را انتخاب کنم و من فکر میکنم در شورای استقلالیت به ما بسیار امکانیت داد که ما توانیم در داخل تاجیکستان چمپیون شویم. بیرون از تاجیکستان هر یک شخصی که چمپیون تاجیکستان میشود نامزد به استاد ورزش میگیرد این کس میتونه آزادانه در همون مسابقه بیرون از تاجیکستان اشتراک کند.
یعنی سبکتر شد؟
سبکتر، با فکر من سبکتر است. این با فکر شخصی من است.
فکر میکنید جایگاه زن در تاجیکستان کوره تامین شده از بالا میرود یا نه؟
ما اگر سالهای قفون نظر کنیم با چی روزا مدروی ما بودن. امروز امکانیت این استقلالیت محترم جناب دیالی با ما زنها امکانیت داد که اون آبای چشم رو از ما دور کنند. در لبای هر از زنی ما خنده رو بای کنند. برای همین خیلی گفتم اونا میتونیم که از سالهای پیشتره و سالی تا این سال ما چی بوریا و نتیجه ها داریم. برای همین باز امکانیت است که تبریک به هر یک مادر هر یک زن هم راید گفتد خداوند کنه که با مثل ما باز فرزنده های کسا همیشه نامدار شوند بیرق برده باشند و نام پدر مادر خود رو نام آیله خود رو بلو کنند.
و از نظر شما در نسل حاضره بانوی تاجی چی کمبودی است که اونها نمیتونن باز به پیشرفت های بیشتر مایل شوند؟
اکی پیش از همه این سایت های اینترنتی هست که وقتی ما رو زیادتر میگیرد یک اومد دیوم هست بسیار جوان های ما نقشن ندارن نیت ندارن یک چیز رو پولا رو انتخاب نمیکنن تا با آخر اون نیت خوبتش رو پولا رو تا با آخر نمیبرد. این اون شخصیت های هستن که در پیش خود مقصد نگذاشتن کی بودن خود رو ندانستن که برای همین با مثل و دیشد نظر رسول باقیف این کسا و دانشمند های هستن که جوانان هست بهترین است. باید بسیارتر وفری با جوانان گذرانان بیتوانان گفته که هر یک شخصیت از سین یوشیش بازه هر یک چیز رو نشان کنه. برای همین من که خودم 19 ساله بودم من توانستم در بوکس جهانی دومین دختر دنیا باشم.
و یک سوال دیگر آیا در کنار فعالیت در کمیته المپیک شما نمیخواید باز با سیاست هم قدم آورید؟
من خودم وکیل خطی شریف شمه مرکسم که من بسیار چیز رو دیدم و خدا کند که اگر عمرمون دراز باشه و باری دارم با بسیار چیز رو میتوانم.
شما صحبت همکاری ما اسکندری فیروز را با ورزشکاری معروفی توجیک موزونت چوری و شنیدید.
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جلال الدین الهامی 13 سال دارد و در مسابقه شاهمات در دوشنبه همه کلان سالان را برده قهرمان شده است. حالا آرزوی بزرگی دیگری دارد که نه به همه میسر می شود. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
جلال‌الدین 13 ساله در معاشرت با کلانسالان و شخصان ناشناس خیلی شرمگین است، اما هنگام بازی شاهمات با رقیبانش خونسرد و قاطعانه عمل می کند. او از 5 سالگی به شاهمات بازی پرداخت و از آغاز با رقیبان از خود بزرگتر بازی می کرد. حریف او معمولاً پدرش است که داوری بین المللی شاهمات می باشد. برادر و خواهرش نیز شاهمات بازند. نزدیکان هنگام بازی با او کم نمی آمدند و برای پیروز شدن او بیشتر از آنها مشغول می شد.
من بسیار با شاهمات مشغولم. آنها باشند با کار خود آورند. برای همین دستاوردهای من بیشتر است.
در این آیله همه شاهمات باز هستند. از این رو به شاهمات رو آوردن جلال‌الدین هیچ عجابت ندارد، میگوید الهام یونسف پدری او. اما به گفته یونسف بی کمک زوجش نتیجه به دست نمی آمد.
زوجم با حال و هوای سبقتهای شاهمات روبرو شد و این ورزش به وی خیلی پسند آمد. من گفتم اگر به فرزندان کمک کنی به شاهمات مشغول شوند، آینده آنها هم در چنین سبقتها رقابت می کنند و فرزندان با هدایت مادرشان به آموزش شاهمات شروع کردند.
اخیراً جلال‌الدین قهرمان دوشنبه آید به شاهمات میانی کلانسالان شد. ناوابسته به نورسیش در سبقتها و تنها به حساب خونسردانه تکه می کند و بیهوده ریسک نمی کند.
من با 9 نفر قوا آزمایی کردم. از آن در 6 حالت رقیبانم را بردم و در 3 مورد دیگر بازی مساوی شد. موقع من خیلی قوی بود. این گونه موقع در سبقت با فلیکس خلفین در بازی 7 به وجود آمد که من از او برتری داشتم، اما کمی آسوده شدم و رقیبم نتیجه را به مساوی کشید.
جلال‌الدین هنوز نمی داند که آیا تمام عمر او مشغول شاهمات می شود یا نه. برای سالهای نزدیک پیش خود هدف گذاشته است و پیروزی در سبقت شهر یک قدمی در هدفهای پیش گذاشته او می باشد.
در آینده می خواهم قهرمان جهان شوم. آرزو دارم با فاروخ آماناتوف یگانه گروسمیستری بین المللی از تاجیکستان بازی کنم. با هیکارو ناکامورا که یکی از 5 شاهمات بازی قوی ترین عالم است قوا آزمایی داشتم. 12 بازی آنلاین را با این شاهمات باز باختم. می خواهم باز با او رقابت کنم و برنده شوم.
اهل آیله همگی نه تنها کوشش های جلال‌الدین را دستگیری می کنند، بلکه نزد او شرط گذاشتند. می خواهی پیروز شوی، زیاد کار کن، خوب خوان، صاحب اختصاص شو و معلومات عالی گیر.
اگر نزد خود یگان هدف گذارد، مثلا استادی بین المللی یا اینکه گراسمیستر شدنی باشد، باید سخت روی آن کار کند. به این نتیجه به دست نمی آید.
جلال‌الدین تخته شاهمات را نه تنها در خانه بلکه در مکتب هم با خود می برد. لیدیا آنتونووا شاگرد خود را از 5 سالگی می داند و از آن زمان با او شاهمات بازی می کرد.
من با او بازی کردم. در آغاز با آسانی او را می بردم. حالا رقابت کردن با او خیلی مشکل است. می شود گفت او علاقه از من قوی تر است.
زینه بعدی برای جلال‌الدین قهرمانی شاهمات تاجیکستان است. او میگوید خیلی جدی به این سبقت آمادگی دیده است، اما اگر برنده هم نشود افسرده نخواهد شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی، به تو به دنیا بر خود نآیم، به تو به دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، وصلی تو سازد یار از غم رهایم، چی سازم با دلی تنها، چی سازم، آه چی سازم، با کی ارشا کنم اندوه و رازم، چی سازم در این دنیای پر فند و فریب، آه چی گیرم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، موجب و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتان خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مالک کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانس ذخیره های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بارانهای شدید و سیل‌فرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. با گفته او ضربه آفت‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر می باشد. با قبل نظروف سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رساند است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غلهدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات‌های طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه‌های خشتی با مساحت 100 متر مربع ساخته می‌شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک‌ها را به کشورهای یکدیگر آسان‌تر می‌کند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می‌شوند. انتظار می‌رود تغییرات مذکور هنگام سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجه ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکند بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخری همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که انداز اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران‌ها، در نزد شفاخانه‌ها، در جای‌های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این، فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می‌رسد. و مقامات روسیه میخواهند ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمی کنند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایس ها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایست ها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایست آماده می باشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوپراتیوی بودن از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروش دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پولی معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردان اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکت ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 اینی سال 2020 تاسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتاسیسی ظاهرا ساختمان پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکتی عظیمی سامان سوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان‌الله سعدالایف دادر عروسان رئیس جمهور امام‌علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیس سامانسوخ در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابعی سامانسوخ است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچیده است. حسن اسدالله‌زاده رهبر این بانک است. بر زمین رهبر بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحب کاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی بر رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمندی شرکت به اختیاری سامانسوخت گذاشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش به معاون رئیس شرکت و یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطلوبات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمند سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال اینجانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خرید که لازم نیست، یعنی همین چند یکچند هزار صاحب کار منفیتش ما حمایه کرده امساده کنه همه کده سال باز پرابلیمشانه خیلی راهبری که بازار و رساندی شده خیلی هر دی امکان حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب رو میتید بیغازی یوستیسی مایی تا خودامان رو پیچت که خودامان رو مثال داره شتمپا ما هست ازوهای ریاست هست ارزی نویست آدم ها وشدگی حاضر و جامعی هم گرفتن جا لازم نگفتن ما اکمان میخواد سالواز و اکبر کرام سالی بودیم ازوهای و حاضر حیران ما حیران شده ایسادیم اکم ندارم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداخت ها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابایوا به مدیریت بازار برگردانیده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهری دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگر بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابایوا به رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ و نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشین آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطلوبات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطلوبات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار، یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطلوبات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتدار دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطلوبات پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت؟ آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود؟ یا تاجیک مطلوبات برای نگهداری آن خرجی زیادتر از دخل میکرد؟ به عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان میدهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطلوبات و صلاحیت برای ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات داده شده به شهروندی جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این، منبت نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطلوبات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل‌ترند تا در بازارهایی که مال شخصی میباشند و تاجیک مطلوبات با دستور حکومت یرمرکه‌ها تشکیل میکند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضگی‌ها از دولت بابت بالاروی بیست آنها کمتر شود. چند یرمرکه خرد تشکیل میدهد در حالی که یکی از کلانترین بازارهای دارای شبکه عمده فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی الهیده میسپارد. در همین حال سامان سوخت که همکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدالایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی عصر 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP، سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدالایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالایف به اسدالله‌زاده تغییر داد. طور در بالا اشاره کردیم تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونه عبدالرحیم اسماعیلوف، یکی از صاحبکاران معروف خوجند تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطلوبات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه های گوناگون دادگاه قرار شد به فرتونه در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ‌های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی‌پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه‌ها کار را به فایده تاجیک مطلوبات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعی مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحبکاران دیگر آن را خلافی رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر، ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارج وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سلرکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد صغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1 سومانی و 20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
حکومت اوکراین در ادامه بازگردانیدن شهروندانش از سوریه هفته گذشته یک زن را با 7 فرزندش به کیف آورد. به سبب های امنیتی این زن را فقط امینه مینامند. او در اردوگاه الحول زندگی میکرد که آنجا ده ها زن تاجیک با کودکانشان منتظر بازگشت به وطن هستند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. امینه در راه بازگشت به کیف به رادیوی آزادی نقل کرد که از کاری کردهش پشیمان است. او با فرزندان در اردوگاه بودند که خویشاوندان اعضای گروه دولت اسلامی را نگه می‌دارند. او گفت که خطا کرد که از پس شوهرش به سوریه رفت. امینه نقل می‌کند که 4 فرزند داشت و وقتی به سوریه رفت 3 کودک دیگر تولد کرد. شوهر یو سال 2014 به سوریه رفته سال 2015 کشته شد. امینه گفت که نمیداند شوهرش عضو داعش بود یا نه، اما شوهر دویمش جنگجوی گروه دولت اسلامی بوده است. امینه و بچه هایش از سال 2018 در اردوگاه الحول بودند. آنها را سال 2019 به اردوگاه راج در شمال شرق سوریه بردند که هزاران نفر آنجا نگه داشته می شوند. اوکراین و کشورهای دیگر زیر فشارند که شهروندانشان را از این منطقه که در دست نیروهای کردست ببرند. شاکر فرهاد علی، کنسول افتخاری اوکراین در اربیل عراق گفت مشکل این است که مقامات اینجا را هیچ کسی رسما اعتراف نمی کند. یگان نهاد رسمی نیست که با آنها گپ زنید، فقط رابطه خصوصی می کنید و باید به همین جا بیایید. ماه دکبر سال 2020 اوکراین 2 زن و 7 کودک را از سوریه برگرداند. ماه اپریل سال 2021 دیدبان حقوق بشر خواستاری بازگردانیدن بقیه شد و گفت که 40 زن و کودک اوکراینی در اردوگاه ها باقی ماندند. وقتی بازگشت کودکان امینه وحشت جنگ را تصویر کردند. یک دخترش که از او سوریه نام بردند گفت وقت بمباران میکردند با موشک میزدند، بعضی ها کشته، بعضی ها تکه و پاره میشدند و همه جا آغشته خون بود. آنها وقتی بازگشت به وطن از آینده خوب نیز صحبت کردند. یکی از آنها گفت که میخواهد اتاق خود را داشته باشد، دفتر و کتاب داشته باشد و در مکتب تحصیل کند. شفیقه فرزند دیگر این زن گفت آرزو دارد که وقتی به اوکراین میرسد اول در یک الوانچک بزرگ و زیبا بازی کند. هواپیمای آنها روز 16 ایون در کیو نشست. امینه را البته پرسجو میکنند ولی او حالا به جنایت متهم نمی شود. مقامات اوکراینی می گویند این آیله اکنون باید به زندگی عادی برگردد. در پناهگاه های سوریه نزدیک 600 زن و کودک تاجک نگه داشته می شوند. حکومت تاجکستان با وجود وعده های به تکرار برای برگردانیدن زنان و کودکان تاجک در سوریه